ساعت 8 شب است به وقت ایران. صدای برو از رادیو فردا میشنوید. شورای امنیت کشور شمار کشته شدگان در اعتراضات سراسری را 200 تن اعلام کرد. روسیه میگوید به تعیین سقف قیمت برای نفت صادراتیش واکنش نشان خواهد داد. امام جمعه اهل سنت راسک از تلاش حکومت برای بدنام کردن مولوی عبدالحمید انتقاد کرد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرها این ساعت با شما خواهم بود. شورای امنیت کشور روز شنبه در بیانیه‌ای شمار کشته شدگان در اعتراضات سراسری در ایران را 200 تن اعلام کرد. پیشتر سازمان حقوق بشر ایران از کشته شدن دست کم 448 تن در جریان اعتراضات خبر داده بود. شورای امنیت کشور کشته شدگان را به دسته‌بندی‌هایی از جمله شهدای امنیت، شهدای مردمی در اقدامات تروریستی، جان باختن در اغتشاشگران را تقسیم کرده است. در بخشی از این بیانیه معترضان به اقداماتی از جمله حمله به مراکز امنیتی نظامی و انتظامی و تخریب آمبولانس ها متهم شدند. این در حالی است که ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از شلیک مستقیم نیروهای امنیتی به سوی معترضان و همچنین تخریب اموال عمومی است. دولت روسیه اعلام کرد تعیین سقف قیمت برای نفت صادراتیش را از سوی کشورهای غربی نمیپذیرد و به آن واکنش نشان خواهد داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین گفت مسکو خود را برای واکنش به توافق تازه و قدرت‌های غربی در تعیین سقف قیمت نفت روسیه آماده می‌کند. کشورهای گروه 7، اتحادیه اروپا و استرالیا روز جمعه با هدف محدود ساختن منابع مالی روسیه در جنگ با اوکراین بر سر تعیین سقف 60 دلار برای هر بشکه نفت روسیه توافق کردند. بر اساس این گزارش نفت خام اورال روسیه روز جمعه حدود 67 دلار در هر بشکه معامله شد. روسیه پیشتر نیز اعلام کرد بود به کشورهایی که سقف قیمت را مراعات کنند نفت نمی فروشد. محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهوری گفت بر اساس گزارش مرکز آمار زمانی که دولت 13 بر سر کار آمد نرخ تورم در کشور حدود 60% بود که امروز با کاهش 20% به 40% رسیده. در همین زمینه با روشنک آستارگی خبرنگار اقتصادی از قبرس گفتگو کردم و از او پرسیدم که در ماهای اخیر بیشتر اقلام مورد نیاز مردم دارای افزایش قیمت بوده، به طوری که تورم باعث شده قدرت خرید مردم پایین تر بیاد، که این موضوع در تناقض با صحبت معاون پارلمانی رئیس جمهور است و ارزیابی او رو در این مورد پرسیدم.
ما با یک تناقض آماری شدید در جمهوری اسلامی روبرو هستیم. به طور رسمی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی آمارهای مربوط به شاخصهای اقتصادی رو ارائه میدن و بانک مرکزی به تازگی مدعی شد که تورم در طول یک سال فعالیت دولت ابراهیم رئیسی 19.4% کاهش پیدا کرده و نکته جالب این هست که بانک مرکزی این رقم رو اعلام کرده، ولی آخرین جداول آماری که از سوی بانک مرکزی ارائه شده در رابطه با تورم سال 1397 هستش. در نتیجه اصلا مشخص نیست که مبنای اعلام این رقم 19.4% کاهش تورم که حالا مقامات دولتی همون رو 20% عنوان میکنن دقیقاً چی هست و از کجا به دست اومده و بانک مرکزی بر اساس کدوم جداول چنین رقمی رو استخراج کرده که خود جداول رو از دید کارشناسان و مردم پنهان کرده. از طرف دیگه آمارهای ارائه شده از طرف مرکز آمار ایران هم باز یک اختلاف عجیبی با آماری داره که بانک مرکزی ارائه کرده. آخرین آمارهای تورمی مرکز آمار ایران که مربوط به آبان ماه امسال هست نشون میده که تورم سالانه در این ماه 44% و نرخ تورم نقطه‌ای 48.1% بوده. این در حالی هست که بانک مرکزی از کاهش 20% نرخ تورم صحبت میکنه. ارقام مرکز آمار ایران نشون میده که کاهش 1.2% رو در تورم سالانه اقتصاد داشته و در تورم نقطه به نقطه ما با افزایش 5% روبرو بودیم. یعنی آمارهایی که اساساً داره از سمت نهادها و سازمانهایی که زیر مجموعه خود دولت هستن و تمام ردیف‌های ارقامی رو دارن از خود دولت و وزارتخانه ها دریافت میکنن هم باز با هم در تناقض و نمیشه بهش اعتماد کرد. بجز این مقایسه قیمت کالاها و خدمات و روند زندگی مردم در ایران هم نشون میده که تورم به شدت در حال افزایشه و مطلقاً نشانه از این کاهش 20% در روند زندگی روزمره شهروندان دیده نمیشه. الان معاون پارلمانی رئیسی و بقیه مقامات دولتی با ارقام بی‌پایه‌ای به نظر میرسه که دنبال فرافکنی هستن، فرافکنی این فقر و فلاکتی که در جامعه گسترده شده و توضیح نمیدن چطوری طی یک سال تورم 20% تورم 20% کاهش داشته، اما مثلا ما میبینیم ارقام غذایی با افزایش 100% تا 300% قیمت روبرو شدن، یا توضیح نمیدن که چطور اگر تورم 20% کاهش داشته ما امروز با سکه طلای 17,400,000 تومانی روبرو هستیم و چطور تو کمر تولید اقتصاد ایران واقعا زیر بار رکود تورمی شکسته.
سید محمد حسینی همچنین گفته که میشه این روند کاهشی رو با افزایش صادرات و سرمایه گذاری ادامه بدیم و این رقم رو حتی کاهش هم بدیم، رقم تورم رو میگم. آیا با شرایط جدید جامعه و اعتراضات مردمی و روابط بین المللی که ایران از لحاظ اقتصادی با دیگر کشورها داره، آیا این اتفاق عملیه؟
اساسا خب در هر اقتصادی اگر که اقتصاد بتونه تولید داشته باشه، اگر بتونه صادرات داشته باشه و اگر بتونه جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشه، اون اقتصاد روند رو به رونقی رو طی خواهد کرد و درآمدهای کشور افزایش پیدا میکنه. اما به نظر میرسه مقامات جمهوری اسلامی وقتی که این بدیهیات اقتصاد رو مطرح میکنن اصلا متوجه نیستن که دارن در مورد کدوم کشور و کدوم اقتصاد صحبت میکنن. ما در ایرانی که امروز با خروج گسترده سرمایه روبرو هستیم و این سرمایه نه تنها سرمایه ذخیره شده مردم یا اندوخته های مردم هست، بلکه ما با خروج تولید کنندگان و کسب و کارهایی که کل کسب و کارشون رو منتقل میکنن به کشور دیگری روبرو هستیم. ما با فاجعه خروج منابع انسانی، نیروهای متخصص و تحصیل کرده در ایران روبرو هستیم. در چنین اقتصادی وقتی که صحبت میشه از این که ما برنامه داریم جذب سرمایه گذاری خارجی کنیم و درآمدهامون رو افزایش بدیم، به نظر من نه تنها یک دروغ بزرگه بلکه توهین به فهم افکار عمومی در ایران هست، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی طی 4 دهه گذشته به دلیل نگاه ایدئولوژیکی که داشته در حوزه روابط خارجی اقتصاد ایران رو به انزوا کشانده و حتی برای خود شهروندان ایرانی، برای کارآفرینان، نیروهای متخصص و صاحبان کسب و کار ریسک فعالیت در فضای اقتصادی ایران رو به شدت افزایش داده. در چنین شرایطی اون بدیهیاتی که در علم اقتصاد وجود داره رو نه مقامات دولتی بلکه به عقیده من هیچ کارشناسی نمیتونه در ساختار معیوب و فاسد اقتصادی که جمهوری اسلامی درست کرده اجرا بکنه که بتونه به اون نتیجه افزایش درآمدها و کاهش نرخ تورم برسه. ما نیاز داریم که این ساختار به طور کلی دچار یک دگرگونی بشه.
گفتگوی شنیدید با روشنک آستارکی، خبرنگار اقتصادی از قبرس.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
در میانه گزارش‌ها از قصد ایران برای ادامه مذاکرات برجامی، علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد دولت ابراهیم رئیسی سفری از پیش اعلام نشده به مسکو داشت. در همین حال روسیه غرب را متهم می‌کند که با طرح اتهامات علیه تهران، از جمله در ارتباط با ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه، در روند احیای برجام مانع تراشی می‌کند. مقامات اوکراینی حدس و گمان‌هایی مطرح می‌کنند که چرا استفاده استفاده روسی از پهپادهای ساخت ایران در اوکراین مدتی است که متوقف شده. پس بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
سفارت ایران در مسکو جمعه از سفر اسپیش اعلام نشده علی باقری‌کنی معاون وزیر خارجه ایران به مسکو و مذاکرات وی با سرگی ریبکوف همتای روسش خبر داد. در این بیانیه اعلام شده که طرفین درباره همکاری در جهت تقویت رهیافت چند جانبه گرایی و جلوگیری از سوء استفاده های ابزاری و برخورد گزینشی با موضوعات حقوق بشری توسط غرب رایزنی کردند. اندکی بعد میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات برجامی در تویتر نوشت که گفتگوی دیپلمات های روسیه و ایران در مسکو به بررسی دورنمای اجرای تمام عیار برجام اختصاص یافت. در بیانیه وزارت خارجه روسیه نیز آمده طرفین ضمن بررسی برخی مسائل دو جانبه و بین المللی توجه ویژه‌ای به احیای برجام داشتند. مکسیم ریزنی کارشناس مسائل بین الملل معتقد است ایران به کمک روسیه وانمود میکند دیپلماسی فعال در پیش گرفته.
وضعیت به گونه ای شده که بعید است این توافق احیا شود. پیشرفت های اتمی ایران به گونه ای است که توافقی جدید میطلبد. اما سرکوب معترضان و حمایت ایران از روسیه در جنگ علیه اوکراین آمریکا را در شرایطی قرار داده که از سرگیری مذاکرات با تهران فشار سیاسی مضاعف بر دولت جو بایدن خواهد گذاشت. احتمالاً ایران به کمک روسیه و چین می‌کوشد پیرامون برنامه اتمی خود دیپلماسی را زنده نگه دارد و بعید نیست موفق شود، چرا که همه طرف‌ها از جمله کشورهای غربی ترجیح می‌دهند بلا تکلیفی کنونی ادامه داشته باشد تا ایران به بمب اتم دست یابد. برای دستیابی به توافق تصمیم سیاسی ضروری است و بدون آن ادامه مذاکره خاصیتی ندارد.
رایزنی های دیپلمات های روسیه و ایران پیرامون برجام در حال انجام شد که تنها سه روز پیش سرگی ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه طی سخنرانی در یک پژوهشکده در مسکو گفت سرنوشت این توافق به یک دار مو بند است. همزمان ولادیمیر یرماکوف رئیس بخش عدم اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی در وزارت خارجه روسیه طی مصاحبه با ریا نوستی احیای برجام را از اولویت‌های روسیه دانست و مدعی شد غرب با حمایت از تصویب قطعنامه شورای حکام جلب توجه به وضعیت حقوق بشر در ایران و قوقا پیرامون همکاری‌های تسلیحاتی هسته‌ای روسیه و ایران صرفاً می‌خواهد روند احیای برجام را مختل کند. جمعه وزیر خارجه ایران که چندی پیش ارسال پهپاد به روسیه را تایید کرده بود طی تماس تلفنی با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال سلاح از سوی ایران به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین را اتهامی بی اساس دانست. حسین امیر عبداللهیان همان روز طی تماس تلفنی با جوزف بارل مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا تاکید کرد کماکان به تلاش برای رسیدن به برجام ادامه می دهیم. ایگر سیمیولوس، کارشناس مسائل خاورمیانه، احتمال می‌دهد تهران به امید دستیابی به توافق با غرب ارسال سلاح به روسیه را متوقف کرده باشد.
در شرایطی که بحران داخلی روز به روز عمیق‌تر می‌شود، برای دولت ایران بسیار مهم است که بیش از این تحت فشار بین‌المللی قرار نگیرد. به نظر می رسد تصمیم برای قطع مذاکرات برجامی و یا ارسال سلاح به روسیه در بحبوحه جنگ اوکراین مخالفان داخلی بسیاری نیز داشته و دولت ایران می کوشد تنش‌ها را بخواباند. فراخوان احیای برجام و تعلیق ارسال سلاح به روسیه برای آن است که تا حدودی از فشارهای غرب کاسته شود. البته بعید نیست این تلاش ها به جایی نرسد، به ویژه اگر غرب مطمئن شود ایران همچون گذشته وقت تلف می کند. تسریع برنامه اتمی ایران همزمان با فعالیت مخرب این کشور در منطقه و حتی ارسال موشک برای روسیه سناریویی است که کاملا محتمل به نظر می رسد.
مقامات اوکراینی تایید کردند بیش از دو هفته است که پهپادهای انتحاری مدل شاهد در اوکراین دیده نشده. ایگور ایگنات، سخنگوی نیروی هوایی ارتش اوکراین، به خبرنگاران گفت برآورد ما این است که روسیه از تمام پهپادهای موجود استفاده کرده و ایران به دلایل پهپادهای بیشتر ارسال نکرده. او فشار غرب، تغییر موضع کشورهای منطقه به ویژه اسرائیل و اعتراض‌های داخلی در ایران را از دلایل احتمالی این تصمیم تهران دانست. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
عبدالغفار نقشبندی امام جمعه راست در توییتی در واکنش به خبر تلاش مقامات حکومتی برای بدنام کردن مولوی عبدالحمید نوشت این پروژه با هوشیاری مردم در نطفه خفه شد. با این خبر به انتهای این بخش از خبر رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید. همیشه میتونید با شماره تلفن 20402221122113 با رادیو فردا در تماس باشید.